الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت ثالثه بود، مستثنی من الاصل المثبت. مرحوم شیخ انصاری استثناء کرده است از اصل مثبت، ما اذا کانت الواسطه تو خفیتن. مرحوم آخون اضافه کرد، فرمود ملاک استثنای اذا کانت الواسطه خفیتن در جاییم که واسطه جلیتن باشد میاد. شیخ می فرمود اگر واسطه خفیه باشد لا تنقض میگیردش. چرا؟ چه بیان؟ همون بیان در جلیه میاد. بیان شیخ این بود اونجایی که واسطه خفیه است، عرف اون اثر واسطه عقلی را اثر مستصحب میبیند، لا تنقض را که مفادش نهی از نقض عملی است شامل این اثرم میبینه. نقض نکن مستصحب را. نقض نکردن مستصحب بینه که آثار مستصحب را، اونایی که عرف میگه آثارش هست، بار کنیم. اون بلا واسطه ها آثارش باید بار کنیم. خفیه رم عرف اثر رو میدونه، باید بار بکنیم. این حرف شیخ انصاریه. عدم نقض مستصحب متیقن عملا به این است که اون آثاری را که عرف آثار این میداند بار بکنیم. در خفیم اثر واسطه را عرف اثر مستصحب میبیند، پس باید این اثر را بار بکنیم. این حرف شیخ. معروف آخون میگه همین حرفم در واسطه جلیه میاد. اونجایی که واسطه خیلی واضح هست، مرادش اینه واسطه جلیه، خیلی واضح هست به جوری که همین حرف رو اونجا آورده، اثر اون واسطه را اثر مستصحب میبینن، به حیث یمتنع و عرفن تفکیک بین هما. اونقدر تلازم شدیده میگه نمیشه دیگه، در چی هم هست دیگه، در عرفیات هم هست، اونقدر این ها با هم تلازم دارند و مثلا با هم مقارنت و تقارن اخلاقی دارند، اخلاق و اخلاقی هم هست میگن، اینجور نسبت میدن اینجور. اینجا هم همینجوری بس تلازم شدیده است، تفکیک بین این دوتا غیر عرفی هست، عرف اثر واسطه را اثر مستصحب میبینه. پس باز لا تنقض الیقین، همون بیان شیخ آخون در کفایت اشاره کرده، گفته به حیث که ببیند اثر در تلازم ها، به حیث ببیند عرف اثر واسطه را اثرا برای مستصحب. کن نبی شیخ انصاری میگه خصوصیت نداره واسطه خفیه باشه، تمام الملاک این است، تمام الملاک این است که عرف اثر این را اثر اون ببیند. حالا چون خیلی خفیه نمیبینش، یا نه با او متحد میبینه، بس جلیه با او تلازم شدید داره، با او یکی میبینه، نمیبینه یا با او یکی میبینه، تفکیک عرفیت نداره. که ان خودش گفته دیگه، که ان یک چیزی دوتا چهره داره، یک چیزی دوتا چهره داره، تنظیر ملاکش یکیه. بابا خفی و جلی که متضادانه، چه فرمایش می فرمایید؟ ملاکش یکیه، ریشش جهت اعتبار، جهت حجیت، جهت شمول اخبار لا تنقص در هر دو تا هست، یا نمی بیند یا با او یکی می بیند. آخونی جور میگه علا ای حال جامع اینه که اثر این را اثر او می بیند. حرف معروم آخون اینه، همه یمتنه تفکیک دیگه، چون یمتنه تفکیکه اثر این را اثر اون می بینه. اینجور بیانش می کنیم. این فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش مرحوم شیخ آخوندم مثال زده، یادمون رفت مثالش بیان کنیم. مثال زده به متضایفین در تعلیقه. متضایفین میگه اینجوریه، در متضایفین تفکیک بینشون امکان پذیر نیست. ابوت مثلا زید برای عمر ملازمه داره با بنووت امر برای زید. ابوت و بنووت متقاعفانن، یکی از چهار قسم تقابل. تفکیک بین امکان نداره. اینه که اگر یه جایی متعبد شدیم به ابوت زید، دلیل تعبدی آمد گفت آثار پدری را بر زید بار کن، آثار فرزندی را هم میگه بر عمرو بار کن. تفکیه بینا عرفی نیست. چجور متضایفین تفکیکشون محال واقعا؟ اگر او پدر باشد واقعا این پسر است، واقعا تفکیک محال است. در مقام ظاهرم تفکیک محاله. شارع مقدس بفرماید زید پدر تویه، واجبه بر تو انفاق بکنی، ولی بگه تو پسرش نیستی، واجب نیست اطاعت کنی. عرفی نیست. تفکیک بین اینها عرفیت ندارد. مرحوم آخون میگه وقتی خیلی واضح بودی واسطه، واضح بود یعنی تلازم شدید داشت، ای با او یکیه، در عرف ادعا میکنه یکی هن، اونقدر واضح هست از او جدا نمی شود، وضوحش سبب میشه از او جدا نشه، با او اتحاد پیدا بکند، اثر او یعد و اثر این. اگر گفت زید بابای تو هست، یعنی وجب الانفاق بر زید، یعنی وجب اطاعت بر تو. اینا مرحوم آخون فرموده و مطلب را تمام کرده. سایر موارد هم اینجوری میگد، میگد که یه مثال دیگه بله زده شده اینجا در مثال اصول است، مثال علت و معلول. علت و معلول میگن اینجوریه دیگه، نمیدونیم آخون نیست که نفرموده علت و معلول را، آقای خوی نسبت داده ولی تو کلماتش ما یادم نیست، ندامم که نیست در کلمات مرحوم آخون که از متضایفه اینه تمامش بکنم. علت و معلولم همینجوره، اینا قابل انفکاک نیستن، معنا ندارد. شارع مقدس ما را تعبد بکنه به علت و شی، ولی به وجود معلولش تعبد نکنه. نه، تعبد به علت تعبدون بالمعلول، اثر المعلول مترتب على التعبد بالعله. این فرمایش مرحوم آخون. حالا ببینیم ایشون جلوتر تا مناقشش، حالا الان میرسه، الان میرسیم. برای توضیح تفکیک ممکن نیست، خوبه دیگه. با مگر ما گفتیم جای استصحاب میکنیم، ما مثال میزنیم که تفکیک امکان نداره، اثر ای اثر اویه. ما هنوز تعبد نگفتیم، تعبد به استصحاب که. یک کم صبر بفرمایید عرض می کنم. حالا خب شما چه فرمودید؟ نفی بکنه چی میشه؟ یعنی با لعان و اینا، با لعان اینا نفی بشه دیگه. وقتی نفی کرد با لعان ثابت شد، هم پدری نفی میشه هم پسری نفی میشه. نه او از باب اقرار خودشه و از باب خودش اقرار داره من پسر او هستم انفاقش واجب است. باب اقراره نه از باب این که بابا تفکی که بین متلازمین معقول نیست. خب اینه که مرحوم آخون تکمیل کرده مرحوم شیخ فرمایش مرحوم شیخ را، ما توجیه هم کردیم شاید مرحوم شیخ انصاری هم مرادش همینه، اینا با هم تعریض نزده به شیخ که مثلا در کفایه گفته باشه حرفش درست نیست، مثل که اما حرف شیخه، حرف شیخ همینه، کل ما قد اثر الواسطه اثر المستصحب جاری می شود خفا واسطه یکی از مثال هاست. ولیکن مرحوم ناینی و بعدش دیگران، مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم آقای خویی، این فرمایش را قبول نکردند. منتها مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی، بله یه بیانی در خفای واسطه، مرحوم آقای خویی او بیان خفای واسطه ناینی را قبول دارد به یه بیان اضافه در لا یمکن تفکیک جلال واسطه. اما بیان ناینی، مرحوم ناینی فرموده که این حرف درست نیست. چرا؟ چون اون خطابی که اثر واسطه را ثابت می کند، خطابی که اثر واسطه را ثابت می کند، میگه هر وقت زید ریشدار شد یجب التصدق، اون ظاهرش چیه؟ اگر ظاهر اون و استظهاری که از اون می شود اینه که این اثر مال ذل واسطه یه، خبی که مال ذل واسطه یه که واسطش خفیه، در جایی که واسطه خفیه ما خطاب را نگاه می کنیم، اگر ظاهر خطاب اینه که این اثر مال ذل واسطه است، مال مستصحب است، پس ظاهر دلیلی که از آثار شرعی بلا واسطه است. مثلا در مثال استصحاب رطوبت که استصحاب می کنیم رطوبت را برای ملاقی نجس، می خواهیم بگیم فتنجس این ملاقی، شیخ میگه استصحاب بقا رطوبت ثابت میکنه نجاست این ملاقی را، با اینکه اینجا واسطه داره، واسطهش سرایت، واسطهش تأثر، باید یک رطوبتی از اون نجس بیاد به این متأثر بشود. شرط تنجس ملاقی تأثر آن است از ملاقا، نم داشته باشه به هم بخورن چیز از او بی نیاد، نه اون نجس نمی شود، باید رطوبت داشته باشد، ای از او متأثر بشود، ای چیز از او بگیره. شیخ انصاری گفته ای تأثر واسطه خفیه یه، استصحاب می کنیم رطوبت پارا، از حمام آمدیم وقتی که تو حمام بودیم کف پامون خیس خیس بود، آمدیم قدم اول برداشتیم رو فرش گذاشتیم رو جای نجس، شک داریم پامون نجس شد یا نه، اگر رطوبتش باقیه تنجسه، اگر نه به قدم اول شد نم، رطوبت موجب تأثر موجب سرایتش رفت میشه لم ینجس. شیخ گفته استصحاب اون همون رطوبت را، همون آبایی که به پاچسبیده استصحاب میکنیم او آبا هست، تأثری واسطه خفیه حکم میکنیم فرجلو نجستو. ناینی میگه ما همین دلیل نجاست ملاقی رو نگاه میکنیم، یکی میگه ملاقی نجس مع رطوبه نجسون عرف، این نجاست را از آثار ملاقی مع رطوبه میداند یا نه از آثار ملاقی مع رطوبه به علاوه سرایت، از دو حال خارج نیست. اگر اثر که نجاست ملاقی است استظهار کنه که این نجاست ملاقی موضوعش ملاقی رتبه هم. خب میشه از آثار بلا واسطه استصحاب میکنه رطوبت را، ملاقات بلوجدان فینجز، واسطه در کار نیست، خارج از اصل مثبت تخصصا. و اگر عرف از اون خطاب استظهار میکند اثر را برای واسطه، که فرض کلام اینجاست، اگر اثر را میگه مال تأثره، تأثر جزء الموضوعه، خب اگر این جور استظهار میکند بعدش بیاد بگوید از آثار رطوبت پا تنجس است، این تسامح و عرف تسامحاتش قیمتی ندارد. عرف مرجع است در تعیین مدالیل. معناش چیست؟ سعید معناش چیست؟ میگیم ببینیم به ذهن عرف چه تبادر میکنه. عرف مرجع آن فی تحدید المدالیل و المعانی. آخونده میره در یه جای کفایه آورده. اما در تطبیق المصادیق عرف نظرش متبع نیست. لا قیمته برای تسامحات عرفیه. عرف مدلول این کلام امام را فهمید که کر سه وجب در سه وجب در سه وجب، معناشو فهمید. اگر حضرت فرمود ثلاث اشبار، میگیم ببینیم عرف چی میفهمه. عرف میفهمه سه وجب متعارف، نه ریز کوچولو، خلاف متعارف، نه گنده، نمیدونم شبر رستمی، نه همین متوسط متعارف. از عرف گرفتیم متعارف، معدلول را از عرف گرفتیم. بعد میاییم یه آبی هست سه وجب متعارف، یه خورده مثلا یه بند انگشت کمه. عرف میگه بابا اینم دیگه سه وجب در سه وجب در سه وجب. تسامحا همین جوره، مثل اوزان یادتون یا در سیوه عام، یک کیلو هزار گرمه. عرف میگه یک کیلو یعنی هزار گرم. معناش از عرف فهمیدیم یک کسی آمده در یه جامعه میشنه و مردم میگن یک کیلو. سوال میکنه معنا یک کیلو چیه؟ عرف مردم میگن این هزار گرم. بعد میره مغازه یک کیلو 100 گرمه، میگه بابا یک کیلویه. یک کیلو 5 گرم کمه، میگه یک کیلویه. اینا میشه تسامحات در تطبیقات بعد از تعیین مدلولات. لا قیمت لنظر العرف در تطبیقاتش بعد تعیین مدلولات. مدلول رو فهمیدیم دیگه تسامحات عرفی قیمتی نداره. شارع مقدس ایکال کرده از خطاباتش را به عرف در مدلولاتش. چه من اراده کردم؟ میگر چه مردم میفهمن. اما در مقام تطبیق ربطی به فهم مردم ندارن. مردم خیلی تسامح میکنن. یه همین جوره. بعد این کلمه مهمه، من اضافهش میکنم. بعد از تعیین مدلول، وقتی که مدلول فهمیدیم، لا قیمت لتطبیقات عرف. یه امریه که مسلم شده. نه گفتم بعد فرض، نه معلوم شد مدلول چیه. معلوم ناینی میگه معلوم شده مدلول چیه. الملاقی یتنجس بالملاقات، مدلول چه ما گیر نداریم. مدلولش اینه که فرض کلام، یعنی ملاقات باشه، رطوبت باشه، سرایت باشه. ما اینجور فهمیدیم معناش. نجاست مال این سه تا قیده. عرف میاد اسناد میده میگه که همین که رطوبت داشت و ملاقات کرد اثرش نجاست آقای تسامح دیگه. یا شیخ انصاری این که میگید لا تنقض الیقین به شک شامل آثار مع الواسطه الخفیه میشود، این مبتنی بر این است که تسامحات عرف در تطبیقاتش قیمت داشته باشد، اعتبار داشته باشد، در حالی که ما دلیلی بر اعتبار تطبیقات تسامحی عرف نداریم. اینه که لا تنقض الیقین به شک آثار مع الواسطه را نمیگیرد ولو کانت خفیتن. این فرمایشی که مرحوم ناینی در رد شیخ، در رد مرحوم آخون که ریشه کلامشون یک چیز هست فرموده است. نه تفصیل نه. گفتم اگر استظهار کرد اثر رطوبتم شه اثر بلا واسطه دیگه. بابا از استظهار انجا استظهار ربطی به عقل نداره که. استظهار میکنه یعنی مولا این را اثر این قرار داده که اعتبار داره نظرش. مقام استظهار فقط نظر عرفه، لا طریق للعقل به استظهارات. در مقام تطبیق فقط نظر عقله یا عرف دقی، لا قیمت لتطبیق عرف مصامحی. همینجوره اینجور فرموده و فرموده فلا فرق بین واسطه خفی باشه جلی باشه، واسطه فایده نداره. این فرمایش مرحوم ناینی. تو ذهن ما اینه که نه، فرمایش شیخ، فرمایش مرحوم آخون قابل دفاعه. ما یه دلیل داریم که اثر را آورده روی واسطه، اونو ما قبول داریم. عرف میفهمد، فرض کلام اونجاست، عرف میفهمد که نجاست را شارع مقدس آورده است روی ملاقی مرطوبه مت اثر. فرض کلام اینجاست و ما این شق دوم ناینی را ما این اختیار میکنیم، میگیم نه ظاهر کلام همینه. ولیکن ادعای شیخ، ادعای آخوند اینه که تنها ما این خطاب رو نداریم، ما یه خطاب دیگه هم داریم، لا تنقض الیقین به شک. بحث سر این است، اینجا رو باید مرحوم ناینی حل می کرد، اینجا باید سخن می گفت. لا تنقض الیقین به شک نهی از نقض عملی است، نقض عملی متیقن، یا بفرما امر به تعبیر خود ناینی، امر به جری عملیست بر طبق متیقن. صحبت اینه که اینجا باز مدلول عرفی صحبت است، کلام در تحدید مدلول اخباره. مدلول اخبار چه اقتضا می کند؟ مدلول چیست؟ این که شارع مقدس فرموده نقض نکن متیقن را، نقض نکردن چه چیز نقض است چه چیز نقض نیست، ای باید به عرف مراجعه کنیم. اونی را که عرف میگه نقضه، نه لا تنقض. خطابات ملغات به عرف است. ادعای شیخ انصاری، ادعای مرحوم آخون اینه که در این قسم از واسطه نقض عدم، نقض عملی متیقن، جری عملی بر طبق متیقن به این است، عرفن به این است که آثار او را و آثار واسطه خفی را بار بکنید. اینجا مرحوم ناینی میباد حرف میزد. مشابهش در بحث ملاقیه، اونجا هم یه بحثی هست، اجتناب از نجس به چیه؟ آیا اجتناب عرفن کی میگن امتثال کرد؟ کی میگن اجتناب عن نجس؟ آیا اجتناب از نجس به اینه که نجس را نخورد، ملاقیش را هم نخورد؟ اینجا مردم میگن اجتناب یا نه؟ از ملاقا اجتناب کرد میگن اجتناب، ولو از ملاقی اجتناب نکنه. شبیه اون بحثم اینجاست، کی صدق میکنه عرفن لم ینقذ المتیقن؟ کی صدق میکنه عرفن جرا بر طبق متیقن؟ ادعای شیخ آخون اینه که وقتی که همه آثار اون متیقن را اعم از مباشری یا مع الواسطه الخفیه بار بکنیم. خب دقت کنید، این نکته ظریفی دارم. عمده تأمل در این لا تنقض الیقین به شک. درسته که عرف اثر نجاست را اثر تأثیر میبیند در اون مثال، اون درسته، ولی چون اون واسطه خفیه بالمسامحه میگد که این اثر متیقنه دیگه، این را ناینم قبول کرده. ادعا اینه که وقتی که این را اثر متیقن میبیند ولو بالمسامحه، می فهمد این منشأ می شود که بفهمد از لا تنقض جری عملی کردن به متیقن لازم است، بفهمد که همه این آثار را بار کن. اگر همه این آثار را بار کردی جری عملی بر طبق متیقن کردی، و اگر آثار مباشری را فقط بار کردی، اون آثاری را که منم میگم اثر اویه، منم میگم اثر اویه، اون مقدمه میشه که پس منم میگم نقض اونه. نه دومی وقت اون مقدمه میشود که عرف در معنای نقض توسعه‌ای قائل بشود. مجاز نیست، در اینجا مجاز نیست، توسعه حقیقته. عرف میگه آقا تو وقتی عمل کردی به اون متیقن، وقتی اون متیقن را بر طبقش جری عملی کردی که آثاری را که من میگم اثر اویه، با من میگم اثر اویه دیگه، وقتی من میگم اثر رو به تسامح ها، ولی من میگم اثر اویه دیگه، وقتی من میگم اثر اویه، پس وقتی میگم نقض نکردی که اونا رو بار بکنی. همین خوب، اون که خودش نمیگه من مسامحه میکنم، ما از دید بالا میگیم اون مسامحه میکنه. وقتی خود او میگه من میگم اثر اویه، پس این سبب میشود که بفهمد عدم ترتیب اون نقض اویه. شما از بالا میبینی میگی تسامحه، او که تسامح نمیبینه که. آر میگه بابایی از آثارشه، وقتی اونجا گفت از آثارشه که شما اسمشه تسامح میگی، بگو. او گفت از آثارشه، اون که میگه از آثارشه منشأ میشود که وقتی مولا گفت عملا جری عملی کن بر طبق متیقن، بفهمد جری عملی کن یعنی آثار بلا واسطه، یعنی آثار این را بار کن، آثار این را بار کن، آثار این اعم است در نظر من عرف، آثار این در نظر من عرف اعم است از آثار بلا واسطه و آثار مع الواسطه خفیه. من از اون تسامح خیلی اینجور بله مشابهات زیادی داره. اون صدق اون به اصطلاح استعمالی که میکنه، اون ادعایی که میکنه، او سبب میشه که در نقض که وقتی میفهمد میگه جری عملی بکن، یه جور دیگه بفهمد. مسامحات عرفی، حاصل الکلام مسامحات عرفی، این را سابقا هم گفتیم قیمتی ندارن، ولی ربما همین مسامحات عرفی منشأ استظهارات دیگری می شوند. اون استظهارات که ریشش ولو مسامحات عرفی است قیمت دارن. مسئله بند به استظهاره نه به مسامحه. مسامحه عرفی منشأ شده. ای که فرض بفرمایید در یک جامعه زیاد تسامح بکنن، بگن این یک کیلو، یک کیلو را به 990 گرم هم بگن، به 1010 گرم هم بگن، اگر یک تسامح بکنن مدت مدیدی، وقتی میگن یک کیلو، از این یک کیلو میفهمن اعم از 1000 گرم او اقل او اکثر. تسامحات منشأ ظهور جدید میشود. حرف شیخ، حرف آخونی نه، میگه او تسامح ها لا قیمته برای تسامح، ولی اون تسامح سبب میشود که لا تنقض یه ظهور جدیدی پیدا بکند. لا تنقض یعنی نقض عملی نکن، آثار را در مقام عمل بار کن. وقتی آثار را شما در مقام عمل بار وقتی عرف میگه شما نقض نکردی، که همه آثاری را که او آثار او میبیند بار بکنید. اینه که اون نکته دقیق در لا تنقض اونو باید مرحوم ناینی بررسی میکرد. حرف شیخ هم اینه، میگه لا تنقض معناش نهی از نقض عملی است عرفن. نقض عملی عرفن به اینه که نقض نکردن عملی اندل عرف به اینه که شما همه این آثار را بار بکنید. فل امر یدور مدار این استظهار، اگر کسی استظهار کرد اینجور حرف آخون و شیخ درسته، و اگر کسی گفت نه اون تسامح هست، اون تسامح منشه استظهار نمی شود، نه از نقض همون آثار بلا واسطه را مردم می فهمن. میگم یه استظهار برهان نیست، ما منبه میاریم. اگر کسی گفت نه اون تسامحات منشأ این استظهار نیست، لا تنقض معناش نهی از نقض عملیه، نهی از نقض عملیم عرفن، ترتیب ندادن آثار بلا واسطه. اگر کسی اینجور استظهار کرد اینجور، اونجور استظهار کرد اونجور، ولی علا ای حالن صحبت اخذ به تسامحات و عرف نیست که مرحوم ناینی. اصرار من اینه، این که مرحوم ناینی مطلب را کشونده به مسئله تسامحات عرفی، نه، این مسئله مرتبط به تسامحات عرفی نیست، این مسئله مرتبط به یک نوع استظهاریه که اون تسامحات عرفی مقدمه اون استظهاره. هازا تمام الکلام، این تمامش بکنم دیگه برسیم، اجازه بدید. اما فرمایش اضافه مرحوم آخون اشکال کردن بر فرمایش مرحوم آخون، مرحوم شیخ اصفهانی، بعدش هم مرحوم آقای خویی فرمود درسته، یه حرف شما درسته که اگر تفکیک امکان نداشت، تعبد به احد ما تعبد به آخر کبرا درسته، ولیکن این در باب استصحاب صغرا نداره. مثال زدید به متضاعفین، مثال زدن به علت و معلول. خب در متضاعفین وقتی یک متضاعف یقینیه، ابوت زید یقینی بود، خب بنوت زید هم یقینیه دیگه، خب استصحاب در بنوت جاری میکنی. هیچ جا شما پیدا نمی کنی، هیچ جا پیدا نمی کنی در متضاعفین یکیش مجرای استصحاب باشه دیگری نباشه. در علت و معلول یکیش مجرای استصحاب باشه یکیش نباشه، و اون یکی که نباشه بشه واسطه. بعد بگی آقا واسطه جلیه مضر نیست، اصلا واسطه ما هیچ وقت نداریم، همیشه خودشان مجرای استصابن، متضاعفان، کلاهما چون یقی المتضاعفان، متکافئان قوتن و فعلن، یقینن و ظنن، نمیدونن جهلن و علمن، هرچی بخوای بگی. اگر یقین پیدا کردی به علت، یقین به معلولم پیدا کردی. خب استصحاب فرضی که بابا در اینا مبادی علم فقه فرضی یعنی چه؟ اینجور مرحوم شیخ اصفهانی و بعدش هم مثبال اصول اشکال کردن بر شیخ انصاری. ولیکن تمامش بکنم، ولیکن اشکال وارد نیست، این اشکال بر مرحوم آخون وارد نیست. مرحوم آخون درست مثال زده به متضاعفین، مثالم زده باشه به علت و معلول، عیبی نداره. ولیکن اون که مثال میزنه نمیخواد بگه مجرای استصحابه، مثال میزنه برای ما لا یمکن تفکیک. میگه ما لا یمکن تفکیک به حیثی که به یکی شار تعبد بکند محال به دیگری تعبد نکرده باشه عرفن. برای این مثال میزنه مثل متضاعفین. نگفته متضاعفین مجرای استصحابه، گفته هر گاه مستصحب لازم اینجوری داشت که لا ینفک است و اون لازم لا ینفک، لازم خیلی واضحی داره که لا ینفک، اونقدر واضحه لا ینفک همیشه همراهش هست، اونجا اگر این لازم لا ینفک اثری داشت، اثرش بر مستصحب بار میشه، جایی که تفکیک معقول نیست. بعد مثال زده تفکیک معقول نیست در تعلیقه به متضاعفان، برای استصحابی مثال نزده. مثالی که برای استصحاب زده در تنبیه 11 همه سه قفلت شده از فرمایش مرحوم آخون، در تنبیه 11 هم اونجا مثال زده است، یه بحثی اونجا که اگر عدم تقدم شیعی را استصحاب کردیم آیا تأخر اون شیع ثابت می شود یا نمی شود. مثلا در این فروع آتیه خواهد آمد بعضی از امثلش. یه مثالش اینه که در اول تنبیه 11 فرموده، اونجا فرموده است که مثلا یوم شک، شک دارید که آیا از رمضان است یا اول شواله یا عیده. خب استصحاب میگه این هنوز رمضانه، هنوز یوم العید وارد نشده است. سمل رویه و افتل روایت داشت دیگه، گفتنی استصحاب را میگه. خب فردا شد یقین داری امروز جز شوال، 30 روز هم شده دیگه، یقینا این جز شوال، اما شک داری اول شوال اگر دیروز عید بوده یا دوم شوال اگر پری روز عید بوده. اگر دیروز عید بوده اول شوال، اگر نه دیروز عید نبوده، اگر دیروز عید بوده امروز اول شوال، دوم شوال، و اگر عید نبوده امروز اول شوال. شنونده عاقل باشه. خب استصحاب چی گفت؟ استصحاب گفت اون دیروزیه شوال نبوده، رمضان بوده، لم یدخل شوال. خب اگر دیروز شوال نبوده امروزم قطعا جز شواله، پس بالملازمت البینه امروز اول شواله. اگر دیروز شوال نبوده امروز هم که قطعا شوال هست، پس امروز اول شواله، پس امروز عیده. یه بالملازمت البینه، اگر اون دیروزی آخر ما رمضان بوده امروز هم که قطعا شوال هست، پس امروز اول ما رمضانه دیگه. استصحاب میکنیم عدم دخول شوال روز قبل، عدم دخول شوال را استصحاب میکنیم، بقا رمضان را بگیم پس فردا عیده، پس فردا نماز عید مشروعه. پس روزه گرفتن فردا حرامه. حرمت و صوم را بار میکنیم بر اول شوال، اول شوال را اثبات میکنیم به اون آخر ماه رمضانه، لم یدخل شوال، مرحوم آخون در اونجا فرموده است استصحاب عدم تقدم، عدم تقدم مثلا عید تطبیق میکنه، استصحاب عدم ورود شهر جدید ثابت نمی کند تأخر شهر جدید را، ورود شهر جدید را الا الا شا بخورین عبارت را در اول اوائل تنبیه، یا الا بنابر این که واسطه جلیه، اونجا برای واسطه جلی مثال زده. بله ما حرف آخوند رو داریم میگیم، جلی هم هست، اتفاقا جلیه. بابا اگر امروز یقینا شواله، دیروزم آخر رمضان بوده، دیروزم شوال وارد نشده، فرض کردیم استصحاب، گفت بابا ملازمه مستصحب عدم دخول رمضان شوال، استصحاب میگه ما شوال نیامده، لازمه عدم دخول شوال دیروز به زمین که امروز قطعا شواله، لازمه بیانشه که امروز اول شواله، به لازمه مستصحب. شما میگی شک داریم که شاید دیروز عید بوده، ما بود چیکار داریم؟ لازمه مستصحب. بخونده عبارت را، میدانیم عید حادث شده فی زمانی، شک در تقدم تأخرش داریم. همینجا کار لاش استصحاب عدم در زمان عید دیروز داخل نشده، لا اشکال در جریانش. حالا میگه آثار تأخر را میگه نمیتونی بار کنی الا بابا ایقا گفتم میاد یه اشکالات چیره نکنید، معروم آخون کلی بحث کرده بعدی فروزش. بابا گفتم چند تا مثال داره، ای بابا ای بابا، میگم معروم آخون جلارم اینجا تطبیق کرده، متضایفه نیستن که، این فروعی داره، من یکشو مثال زدم برای جلا، بعضی فروش خفایه میرسه، اول جلا الواسطه. بابا دنبالش نه گوش نکردید دوباره، این احتمال داده با اینکه متضایفه نیستن، همین حرف اینجا را اونجا آورده تطبیق کرده، منتها در بعض فروزی گفتم اینا فروز زیادی داره، بعض فروزش واسطه خفیه، بعض فروزش واسطه جلیه، و ما حالا آخونی جور میگن این که بر مرحوم آخون خورده گرفتن که متضایفان جای استصحاب محل کلام رو نداره، علت معلوم نداره، این اشکال بر مرحوم آخون وارد نیست. هازا تمام الکلام در جهت ثالثه، یه تتمه کوچولویی که نگذاشتید تمامش رو کنیم، انشاءالله روز شنبه وارد جهت رابعه خواهیم شد.